بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک ایشان. این برخورد با دنیا، عرض کنم خدمت شما که من حالا هرچی نگاه میکنم لغت خاصی به ذهنم نمیرسه. دو سه تا حالا ملوست، دو سه تا که حالا شاید یکی خود واژه دنیا رو من نمیدونم، هیچ وقت توضیح دادم اینجا؟ آره گفتم که حالا یادم نمیاد گفتم، آره آره، که این به اصطلاح افعل تفضیل واژه دنیا به اصطلاح صفت تفضیلیه و بعدم در وجه اشتقاقش دو تا نظر است، بعضی از دونوو میدونن، بعضی از دنی. اونایی که دونوو به معنی نزدیکیه، دنی به معنی پسته جان، آره. بعد هر دوش فرقی هم نمی کنه، چه دونوو باشه چه دنی باشه، صفت بر وزن مؤنثه هر دوش به اصطلاح صفت تفضیلیش بر وزن فعلا که میاد دونوا میشه، بعد میشه دنیا، دنی هم باز میشه دنیا. به خاطر همینه که چون در هر دو صورت چه دونوو باشه چه دنی باشه، در هر دو صورت صفت تفضیلیش بر وزن فعلا دنیا در میاد، لذا این بحث پیش اومده که آقا بالاخره ما این دنیا رو وش اشتقاقش رو از دنی بگیریم یا از دونوو بگیریم. بحث از اینجاست. باز صفت تفضیل بر وزن یعنی مذکرش هم باز ادنا میشه، هر دو دونوو باشه باز میشه ادنا، دنی هم باشه میشه ادنا. مذکرش افعل، مؤنثش فعلا. خب چون در هر دو صورت یه شکل در میاد، این بحث هست که آقا دنیا رو از دونوو بگیریم یا از دنی بگیریم. اگر از دنی بگیریم یعنی عالمی که پستره، خارتره، حقیرتره، پستره از دنی اگر بگیریم. از دونوو بگیریم یعنی عالمی که به ما نزدیکتره نسبت به عوالم دیگه، مثلا نسبت به عالم برزخ، نسبت به عالم قیامت، نسبت به عوالم ملکوت، نمیدونم عالم چی و اینا، نسبت به این عالم مجردات، عالم فلان، عوالم مختلفی که هست. اگر از دونوو بگیریم یعنی عالمی که از همه این عوالم به ما نزدیکتره، نزدیکتر دونوو. اگر دنی بگیریم یعنی عالمی که پستر و حقیرتر فرم. وقت برای هر کدومم شواهدی هست در روایات، شواهدی هست. مثلا در مورد رحمت خدا وقتی صحبت میشه میگن که روایت معتبر هست، روایت معتبر است که راجع به رحمت خدا صحبت میشه میگن رحمت خدا 100 درجه است. بعد بلافاصله توضیح میدن این 100 درجه به اعتبار شماست نه به اعتبار او. رحمت الهی نامتناهیه، نامحدوده. به اعتبار برای اینکه مثلا یه چیزی گیر مخاطب بیاد دارن، یعنی مثل اینکه بگه که اگر 100 درجه باشد مثلا. بعد گفته شده که از اون 100 درجه رحمت خدا، 100 درجه رحمت، یک درجهش رو خدا برای این دنیا نازل کرده. این دنیا اصلا ظرفیتش بیشتر از این نیست، قابلیتش بیشتر از این نیست، یه درجه از اون 100 درجه رو خداوند برای این دنیا نازل کرده. اونم چی؟ اونم بین الجن و الانس و طیر و البهائم و الهوام. هوام با هی دو چشم، یعنی خزنده ها. یعنی اونم فقط اون یه درجه فقط بین آدم ها، نه بین جن و آدم و طیر، پرنده ها، بهائم، چهارپایان، هوام، خزنده ها. بعد میگه فبهای تعاطفون و بهای تراحمون، به سبب اون یه درجه است که اینها، این انس ها، این محبت ها، این الفت ها، اینا همه مال اونه. این همه داستان ها که شما میبینید. بعد گفته شده 99 درجه رحمتش رو خداوند گذاشته برای آخرت، که یرحم الله و بها عباده و یوم القیامه، بندگانش رو. این چه رحمتی است که 99 درجه رحمت برای آخرت؟ میگه این دنیا، یه شاهد میارن، دنیا بیشتر از این قابلیت نداره. یه درجه رحمت خدا برای این دنیاست، 99 درجه بده. برای همه میگن که قیامت در حقیقت این رحمت واسعه الهی، گفت اذا نشر الله چیز اذا نشر الله یوم القیامه، اذا قام القیامه، اذا نشر الله یوم القیامه، وقتی که خلاص قیامت برپا میشه، خداوند بست بساط رحمت میکنه. این چنان حیرت انگیزه، چنان محیر یا محیر العقوله که حتی یتما و ابلیس و فی رحمته، ابلیس هم به رحمت خدا طمع میکنه. حالا مثلا یه شاهد، از طرف یه شواهد میخوام بگم که اینجور شواهد رو میارن که بگن دنیا اینجوریه، دنیا ظرفیتش و قابلیتش حقیر هستن، بیشتر از این ظرفیت رو نده، خدا اینگونه قرار داده. اما آخرت 99 درجه رحمت. گاهی وقتا هم شواهد زیادی تو خود قرآن روایات هست که دونو بیشتر دنیا مثلا به نظر میاد که به معنای همین عالم مثلا نزدیکتر باشه و اینها. علی‌ای حال در مورد دنیا این مطلب هست. بعد میرسم به این جمله‌ای که من این یأمنه علی نفسه رو ترجمه‌ای که ایشون کرد خوب بود، ولی راستش من یه جور دیگه میفهمم. حالا شما اینی که من میفهمم در نظر بگیرید ببینید که نظرتون چیه. ببینید حضرت میفهمد اناسف دنیا عاملان، اینو میگم بعد عبارت بعدی رو عزیزان میخونن. مردم تو دنیا دو دستن. قبل از اینکه ترجمه هم کنیم همینجا گفته باشم، ببینید بحث دنیا شناسی ها، بعد یاد بگیریم که یه نکته رو، این خیلی مهمه. ما گاهی برای خودمون یه ذهنیتی داریم از دنیا، بعد این عبارت ها رو میخوایم زورکی بچسبونیم به اون ذهنیت خود. این غلطه، این اشتباه است. نه، این کار نکنیم. خودمون رو در معرض افکار حضرت قرار بدیم. او حضرت داره دنیا رو توصیف میکنه، درست اصلاح کنیم نظر خودمون رو. حضرت به عنوان یک کسی که دنیا رو میشناسه داره توصیف میکنه، ممکنه یه جایی با این ذهنیت ما خیلی سازگار نباشه. قرار نیست زورکی سخن حضرت رو با نظر خودمون تطبیق بدیم، برعکس ببینیم حضرت چی میگه، اصلاح کنیم این فکر خودمون رو و نظر خودمون رو. اینجا حضرت داره میفهمد که مردم تو دنیا دو دستن، دو گونه عمل میکنن، دو گروه هن، دو دست عمل میکنن، دو جور عمل میکنن. عاملون عمل فی دنیا لدنیا، این که روشنه، یکی کار میکنه تو دنیا واسه دنیا، یعنی تمام هم و غمش، تمام تلاشش تو دنیا برای همین دنیاست. روشن قد شغلت و دنیا و ان آخرته، یه چنین کسی شغلت و مشغولش کرده او رو دنیاش از آخرتش، این تحت لفظی قد شغلت و مشغولش کرده او رو دنیای او از آخرتش. معنیش چی میشه؟ معنیش این از روون بخوام بگیم، یعنی خدا این به قدری به دنیا مشغول شده که این باعث شده که از آخرت غفلت کنه. توجهش به دنیا به قدری زیاد بوده که اصلا آخرت رو فراموش کرده، مشغول دنیا شده. این مشغول شدنش به دنیا موجب شده که از آخرت باز بماند. اما حالا بعد این آدم، همین آدم، یخشا علا من یخلفه الفقره، میترسه علا من یخلفه، به کسی که اخلفه یخلفه، جانشینش میشود، کسی که جانشین میشود، جایگزین میشود او را، یعنی بازماندگانش، یعنی بازماندگانش. ولی باز تحت لفظی رو اول نگاه کنید، یخشا علا من یخلفه، یخشا علا من یخلفه، میترسد علا من یخلفه، بر کسی که جایگزین او میشه، جانشین او میشه، خلیفه او میشه. حالا ما تو چیزش میگیم بازماندگان، یخلفه هو، او را باز جانشین میشه، یعنی میشه چی؟ یعنی هم بازماندگانش، یعنی اولادش، خانوادش و اینا. از چی میترسه؟ از فقر. پس باز این تحت لفظی، حالا روون بخوایم معنی کنیم، میگه که میترسه از فقر برای بازماندگانش. برای همین هم هی داره تلاش میکنه، هی داره میدوه، هی داره نمیم چه میکنه اینا. یخشا علا من یخلفه الفقر، از فقر بر بازماندگانش میهراسه. اما همین آدم و یأمنه علا نفسه، ممکنه این معنایی که ایشون گفت درست باشه ها، که بگیم که برای خودش هیچ مثلا نگرانی نداره، از فقر در امانه برای خودش. یعنی چی؟ یعنی فقر رو، نداری رو بیم نداره برای خودش، برای خودش نگران نیست، خودش رو در امان میدونه، از فقر میتونه این معنی باشه. اما چون بحث ببینید دنیا و آخرته، بحث تقابل دنیا و آخرته، من به نظرم میرسه که این البته استنباط شخصی نیست و بعضی از شارحان هم گفتند، میگن و یأمنه علی نفسه، مثل این میمونه ها، یعنی مثل این که اینجوری میخواد بگه گویا این از آخرت در امانه، خودش رو نسبت به آخرت در امان میدونه، یعنی هیچ فقری، فاقعی، بینیازی، چیزی احساس نمیکنه نسبت به آخرت، لذا تمام هم و غمش رو گذاشته برای دنیای این و اون. یأمنه علی نفسهی، کما این که بعضی از شارحان هم گفتن و به نظر منم این درستر میاد، با اینکه حالا خیلی هم نمیخوام، ولی به نظر اینجوری صحیح‌تر میاد، داره میگه یعنی یأمنه در امان میداند خودش رو از همون فقره، اما فقر الان بر خودش، منتها در کجا؟ تو آخرت. یعنی چی؟ یعنی اینجوری ها، یعنی یه چیزی در تقدیر داره، میخوام بگم عبارت یه چیزی در گویا خودش رو نسبت به آخرت در امان میدونه، فقری احساس نمیکنه، نیازی احساس نمیکنه برای آخرتش، لذا اون که آخرت رو گذاشته کنار، آخرت فراموش شده، تمام تلاشش، تمام کوششش شده برای دنیای این و اون، چون بحث تقابل دنیا و آخرته، نه این که مثلا خودش رو در امان میدونه از فقر تو این دنیا. اتفاقا اینایی که دنیا طلب هستن همواره این نگرانی ها رو دارن که مثلا آی چی نشه، مثلا کاستی نشه، آی مشکل پیدا نکنم، آی اله نشه، معمولا این حراس رو برای خودشون هم دارن، اینطور نیست که خودشون رو هیچ نگرانی برای خودشون نداشته باشن نسبت به فقر و مادیات در دنیا، بلکه اینجا حضرت داره به این نکته مهم توجه تذکر میده ما رو. یخشا علی من یخلفه الفقر، برای بازماندگانش از فقر میترسه، اما بر فقر خودش تو آخرت اصلا بیمناک نیست که باج اونجا تو دستت خالیه، اونجا گرفتاری. و یأمنه علی نفسه، خودش رو در امان میدونه، نه تو اینجا، تو آخرت، چون بحث اصلا تقابل دنیا و آخرته. بعد فیفنی عمره فی منفعت غیره، یفنی فنا میکنه، کلمه فنا هست اینجا، یه نکته هم به شما بد نیست بگم، میدونید البته شما ما یه فنا داریم یه فنا داریم، توی این زیارت آشنا میگیم که حلت به چی؟ به فنائک یا به فنائک؟ فنا، دربگاه، چارچوب در رو بگم فنا، فناست که به این نابود شدنه. حلت به فنائک یعنی اون کسانی که در درگاه تو جونشون رو چه کردن، فنا، فنا یعنی دربگاه، چارچوب در رو میگن، اونایی که در درگاه تو اونجا فنائک، فنائک نیست، بعضی بگن یعنی فنائک، اصلا معنای فنا نه اون نیست، فنائک در درگاه تو، در پیشگاه تو جانهاشون رو دادند و فلان، اما فناست که به معنی فانی شدن و نابود شدن و از این حرف هاست. فیفنی عمرهو فی منفعت غیره، عمرشو به فنا میده، فانی میکنه، نابود میکنه، در چی؟ در منفعت و خیر و نمیدونم سود دیگری دیگران. به هر حال این یه مدل. پس یه کسی، یه عده اینجوری هستن که تمام تلاششون تو دنیاست برای دنیا، بعد این آسیب‌ها هم داره دیگه، اما یه گروه دیگری کسانی هستن که عمل فی دنیا لما بعدها، کار میکنه تو دنیا برای بعد از دنیا، برای آخرتش، یعنی اگه تلاشی میکنه، اگه کاری میکنه، اگه پولی در میاره، اگه چی میکنه، تمام اینها میبینی که تعریف شده است، همه حساب شده است، تلاش میکنه، عرق میریزه، زحمت میکشه، اما حواسش جمعه. چرا دارم این کارو میکنم؟ میخوام محتاج شماها نشم، نیازمند شماها نشم، دست نیاز به مؤمن عزیزه، مؤمن ذلیل نیست، دست نیاز به درگاه این و اون دراز نکنم، بعد از این چیزی که به دست میارم درست استفاده کنم، زن و بچه‌مو در اینا همه درسته و باید این طور باشه. شنیدید همتون که میگن یه شخصی اومد به امام باقر علیه السلام که تو گرم و مشغول کار بود و فلان، گفت آقا این چه مثلا که برای دنیا فلان. حضرت میگه اگه برمیگرد شنیدید که میگه اگه تو این وضعیت از دنیا برید چه حالی داری؟ مثلا چه جوابی در بهترین حالات دارم از دنیا میرم، من دارم کار میکنم محتاج همسال شما نشم، کار میکنم اهل و عیالم رو سرپرستی کنم محتاج نشن نیازمند نشن. این دنیا نیست که، دنیا اینا نیست. این اتفاقا همون نگاه صحیح به دنیاست که بهره بردن برای دنیا داره، تو دنیا کار میکنه اما بهره داره میبره برای آخرتش. برای هر چقدر زندگی سالمتر، هر چی زندگی درستتر، بعد میبینی بستر فراهمتر، زمینه مناسبتر برای اینکه به اون وظایف اصلیش بپردازه و توجه بکنه. عاملون عمل فی دنیا لما بعدها، یه کسی کار میکنه تو دنیا لما بعدها برای بعدش، بعدش این آخرت. باز تو پرانتز بگم، البته به نظر من کاملا روشنه ها، ولی بعضی مثلا یه جور دوگانگی احساس میکنه، میگن آه نه طرف میره دکونشو باز میکنه کاسبی کنه، آقا دارم کار میکنم، تو گفتی الکار به علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی برای زن و بچهش کار کنه طرف مثل مجاهده در راه خداست. اینا دنیای اون دنیای مذموم اشاره کردیم، اینا نیست. این دنیا، این باید این کار کنه، غیر از این باشه اصلا معنا نداره. تلاش میکنم، زحمت میکشم، رزق حلال به دست بیارم. این رزق حلال به دست آوردن، درست به دست آوردن، درست خرج کردن، تلاش دنیاییست، اما تلاش دنیایی در حالی که هیچ منافاتی با آخرت نداره، بلکه بستر رو و زمینه رو آماده میکنه برای اینکه انسان اون اعمالش و اون طاعاتش و اون عباده اون وظائفش و اوناشو به درستی انجام بده. به هر حال عاملون عمل فی دنیا لما بعدها، یه کسی تو دنیا حالا کار میکنه برای بعدش. فجاء الذی، آقا داره حضرت اینجوری میگه، میگه برای یه چنین کسی، این کسی که نگاهش اینطوریه، ظاهرا سنت الهی خدا اینجوری بنای عالم رو اینجوری گذاشته، میگم بعد خودمون رو تطبیق بدیم. میگم آقا مگه حضرت داره اینجوری دنیا رو من، میگه برای یک چنین کسی میرسه از دنیا، یعنی همون بهرهای رو، بدون رنج و زحمت، به غیر عمله، یا بدون اینکه رنجی، مشقتی، اضطرابی، استرسی، این دوندگی های نه. فجاء الذی له، میاد برای او از دنیا به غیر عملن، به غیر عملن یعنی بدون تلاش و رنج و زحمت و اینها، کسی که همش دنیا نیست، به دنیا هم که تو دنیا هم که کار میکنه حواسش جمعه. بعد فاحرز الحزینها، این حرز، حرز به معنی حفظ و نگهداریه، حرز به معنی حفظ و نگهداریه. بعد احرزه یعنی حفظ کرد، نگهداری کرد، حزم بهره است، نصیب بهره. حزینه معن یعنی معهما، به سوا مضافن الیهش محذوفه. فاحرز الحزینه معهما معن، اون دو بهره رو، یعنی دو بهره دنیا و آخرت رو، هر دو رو حفظ کرده، یا بگو به دست آورده، هم حظ دنیاییشو به دست آورده، هم حظ اخرویشو به دست آورده. و ملکت دارین جمیعن، این آدم مالک دو سرا شده، این صاحب دو سرا، سرای دنیا و سرای آخرت. فاصبح، از افعال ناقصه، فاصبح وجیهن، این وجیهه، این آبرومنده، اصبح از افعال ناقصه، فاصبح وجیهن عند الله، یه چنین کسی وجیه عند الله، آبرومند نزد خدا. یه چنین کسی لا یسأل الله حاجتا فیمنعه، از خدا چیزی رو نمیخواد که خدا ازش منع بکنه، یعنی چیزی از خدا بخواد خدا اجابت میکنه. لا یسأل الله حاجتا، چیزی رو از خدا تقاضا نمیکنه که خدا اون حاجت رو ازش باز دارد، نه، یعنی حاجتش رو روا میکنه، خواستش رو برآورده میکنه. خذ من الدنیا ما اتاک و تول عما تولا عنك فإن انت لم تفعل فاجمل في الطلب، فاجمل في الطلب. اینجا این لغت ولایه رو من یه توضیح کوتاهی بدم، اون این است که ولایه این تولایی که اینجا هست، تولا و تولا که تولا امره و تولا ماضیه، ریشش ولیه. ولیه اصل معنای ولی هم به معنی نزدیکیه. مثلا اصل معنی ولی که بعد فعلیش میشه ولیه یلی و اینا، یعنی نزدیکیه. تو قرآن داریم که یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، با اون کفاری که نزدیک شما هن، یلونکم ولیه یلیو، یلی یلیانه یلونه، نزدیکتونن، بجنگید باشون. حالا بحث قتال نمیخوام بکنم، بگید ای آقا پس یعنی چی فلان، معنی لغت رو دارم میگم. ولی به معنی نزدیکیه. قاتل الذین یلونکم من الکفار، با اون کفاری که نزدیکتونن، هم اینجور معنی میکنن، اینجور ول ولی نزدیکی. منتها خود همین ول یا ولیه تو اوزان مختلف که رفته معانی گوناگون پیدا کرده، از جمله همین باب تفعله، تولا فلان. تولا معانی گوناگونی داره. تو جملات وقتی این واژه به کار میره باید دقت کنید ببینید که شواهد و قرائن کدوم یکی از این معانی چنگانی تولا رو به اصطلاح بیان میکنه. گاهی وقتا به معنی ولایت و سرپرستیه، گاهی وقتا به معنای دوست گرفتنه، گاهی وقتا به معنی اعرازه. بر همه اینا هم داریم، خود قرآن هم هست. حالا اینجا چون بحث اعرازه، من یه شاهد قرآنی هم اینجا نوشتم، آیه 82 سوره آل عمران، فمن تولا بعد از ذالک، اگه تولا بعد از ذالک، اگه بعد از اون عهد و میثاق تولا، اعراض کردن، روی برتافتن، فاولئک هم الفاسقون. فمن تولا بعد از ذالک، اگه بعد از اون ذالک اشاره به میثاق و پیمانی است که بستن، اگه تولا روی برگردوندن اعراض کردن، اونا فاسقن. تولا یه وقتی به معنی اعراضه، روی برگرداندنه. اما میگم هر جا به کار رفت باید نگاه کنید شواهد قرائن ببینید کدوم معنا رو داره، چون معانی متعددی داره. خود ولیه، ولی شنیدید دیگه، وقتی ما اینو چی میکردیم، ولی، و حالا بعض با مشتقات و شکلهای مختلف، مولا نمیدونم، واژگان گوناگون، خیلی معانی زیادی داره، خیلی زیاد. علامه امینی تو القدیر تا 27 معنا براش ذکر کرده. بعد بحث میکنه مثلا تو مثال تو اون عبارت معروف من کنتو مولا فوز علی مولا، چرا مولا نمیتونه مثلا بر معانی دیگه تطبیق بکنه، دونه دونه رو بررسی میکنه، میگه نمیخونه به این دلیل نمیخونه، بعد میاد نهایتا مثلا اونجا به معنی همین سرپرست و اولا بالمؤمنین من انفسهم رو اتخاذ میکنه. در هر حال تولا اینجا به معنی اعراضه. خذ من الدنیا ما اتاک، اونی که از دنیا بهت میرسه رو بگیر. خذ من الدنیا ما اتاک، این شبیه این عبارتی است که تو قرآن میخونیم، ولا تنس نصیبک من الدنیا، آقا بهره دنیایی تو از یادت نبر، لا تنس نصیبک من الدنیا، تو قرآن هست، یعنی بهره دنیایی تو فراموش نکن. حضرت امیرم نمیخواد بگه دنیا رو، اون هفته هم گفتم چیست دنیا، از خدا غافل شدن. دنیایی که من دارم مذمت میکنم از خدا غافل شدنه، نی قماش و نقده و میزان و زن. منظورم از دنیا پول نیست، منظورم از دنیا زن و زندگی نیست، منظورم از دنیا اینا نیست. اینا توضیح دادیم، بخور لذت ببر زندگی کن. خذ من الدنیا ما اتاک، قرآن هم میگه لا تنس نصیبک من الدنیا، بهره دنیا یادت نره، دنیا رو استفاده کن. خذ من الدنیا ما اتاک، اون چی که از دنیا بهت میرسه رو بگیر، ماله، پسته، مقام، هر چی، تو درست بعد حواستو جمع کن. فرار کنم نه چون که من چیه دنیا، این حرفا نیست. و تول عما تولا عنك، حالا اگه این دنیا به تو پشت کرد تو هم بهش پشت کن، تول اعراض کن از اون چی که تولا عنکه، پشت میکنه از تو، یعنی نسبت به تو. حالا همین دنیا اگه به تو پشت کرد من بهش پشت کن، یعنی ندو دنبالش. هر کدوم از این مسائل دنبالش دیگه ندو. دنیا اگه به تو برش کرد تو هم بهش برش کن. فین انت لم تفعل، اگرم نمیتونی این کارو بکنی، نمیتونی حداقل اجمل فت تو خواستت به اجمال رفتار کن، یعنی دیگه زیاده روی نکن، یعنی همین که گفتن مثلا به اعتدال. ولی فاجمل فت طلب اصلا یه اصطلاح هم هستا، اجمل فت طلب یعنی تو خواستت به اختصار به اجمال رفتار کن تو اون خواسته ای که داری یا تو اون طلبی که داری. یعنی حالا مثلا روانتر بخوایم بگیم یعنی همین به اعتدال رفتار کن. خذ من الدنیا ما اتاک، اون چی که از دنیا بهت میرسه رو بگیر. و تول عما تولا عنگ، اما اگه دنیا به تو پشت کرد تو هم بهش پشت کن، ندو دیال دنبالش، بدو هم دنبالش، آی میخوام من فلان، نه اعتنا نکن، هرس نزن، تلاش نکن، رو آورد استفاده کن، رو نیاورد شبیه همون عبارتی که اون هفته هم داشتیم برای بعضی هم میگفتن روشن نیست و اینا، از اقبلت دنیا الا احدن اعارت و محاسن غیره بفن. دنیا بالاخره یه وقت رو میاره یه وقت پشت میکنه، رو آورد استفاده کن، پشت کرد یه وقتی ادبار داره، از ادبرت انهو سلبت و نمیم محاسن غیره، محاسن نفسه، محاسنش هم ازش میگیره. من بعدم فکر میکردم راجع به همین این عبارتی هم که اون جلسه داشتیم، دیدم شبیه به اینو ما تو قرآن هم داریم، شبیه همین عبارت. به نظر من ها شما هم فکر کنید که ازا اقبلت دنیا علا احدن فلان، شبیه به این، به نظر من این آیه قرآنی که میگوید که و تلکل ایام و نداول ها بین الناس، آقا ما روزگار رو بین مردم میگردونیم، چند جای قرآن هم اومده روزگار رو بین مردم میگرد، گاهی با شماست رو میاره گاهی به شما پشت میکنه. منتها تو این رو آوردن و پشت کردن ما ایم که در معرض آزمون و امتحان و ابتلا قرار میگیریم. یکی از جاهایی که این آیه آمده من فکر کنم تو سوره آل عمران بود که میگوید که این یمسس کم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو و تلکل ایامون و داول ها و این الناس، که داستان جنگ احد اونجا میگه که ببخشید شاید یه قدم به حاشیه دارم میرم ولی همینو یه دفعه اومد تو ذهنم، دریغم اومد نگم، میگه اگه به شما، چون تو احد مسلمان ها شکست میخورن، میگه اگه به شما قرح، قرح یعنی جراحت عمیق، زخم عمیق، زخم و جراحت وارد شد، عده‌ای کشته شدن، عده‌ای مجروح شدن، چه این یمسسکم قرحون، اگه به شما قرحی رسید، جراحتی رسید، آسیبی رسید، فقط مثل قوم قرحون مثلو، قبلا هم به اونا رسیده بود تو بدر. بعد بلافاصله چی میگه؟ و تلکل ایامون و دا، ما روزگار رو بین مردم میگردونیم، یعنی گاهی پیروزی است گاهی شکست است، گاهی پیشروی است گاهی پسروی است، گاهی اقبال است گاهی ادبار هست. خب برای چی این کارو میکنیم؟ داره که در اونجا، حالا نه من بلافاصله شه یه تو آیه بعدشه، یه جایی داره که تو این حالا ممکنه بلافاصله نباشه، اشکال بر من نگیره، لیمحص الله الذین آمنوا، میخوایم تمحیصی صورت بگیره، معلوم بشه کیا واقعا مرد جنگن. اگه همیشه پیروزی باشه خب همه مرد مبارزن، همه جبهه یا همه، ولی یه وقتی پیروزی است گاهی هم شکست است، گاهی میکشیم گاهی کشته میشیم، گاهی زخم وارد میکنیم گاهی زخم وارد میشه. تو اینجاست که اون وقت میبینی نه اینجا یه عده اهل جنگ نیستن. اگه همش موفقیت باشه، همش قناعم باشه، همش فتح باشه، همه میشن انقلابی، همه میشن مبارز، نه یه وقتی پیروزی یه وقتی شکست. تو دنیا هم همینطوره، تو زندگانی گاهی اقبال گاهی ادوار گاهی بالا شدن گاهی پایین شدن، گاهی موفقیت گاهی عدم تو، گاهی پیروزی گاهی شکست. بعد برای همینم آقا بعضی چیزا آدم میبینه تو تاریخ چقدر جالبه. شما میدونید سال سوم مورخین اسمشو چی گذاشتن؟ سال سوم هجرتو. خیلی جالبه، مورخین اسمشو گذاشتن سنه تو تمحیص. چقدر دقیقه. قدیمی ها، یعنی شما مثلا میرید تو تاریخ یعقوبی و اینا نگاه میکنید، هر سالی از سالهای اجداد یه اسمی داره. مثلا سال دوم میگن سنت الامر، سال سوم سنت التمهیز، سال چهارم سنت الترفیه، سال پنجم سنت الاحزاب، سال ششم سنت الاستیناس، سال هفتم سنت الاستغلاب، سال هشتم سنت الفتح، چون فتح مکه، سال نهم فکر میکنید چی باشه؟ سنت الوفود. این اسم تو بعضی تاریخ ها اگه نگاه کنید، نه تاریخ هایی که الان می نویسن، تاریخ های قدیم رو نگاه کنید، مورخ وقتی داره صحبت میکنه اینجوری میگه، میگه در سنت الاستیناس این اتفاق رخ داد. او که تاریخ خونده میدونه این داره سال ششم رو میگه، ولی اون که نخونده میگه این چی داره میگه. جالبه، برای من جالب بود که مورخین نگفتن سال سوم، نگفتن سنت الاحد، حتی به احد واقعی مهمی، سنت التمهیز. من بعد دیدم این نام رو از قرآن گرفتن، چون در قرآن تو آل عمران تو چند جا این تمهیز با شکلای مختلف به کار رفته. و این که آقا تو جنگ احد اگه شما شکست خوردید، اصلا این خدا میخواست این اتفاق بیفته، تمهیزی صورت بگیره. دو چند تا آیه دوباره میگه لیعلم الذین نافقوا ولیعلم الذین جاهدوا، نگاه کنید، و چی بارها بارها تمهیز. تو این بالا و پایین شدن دنیا، تو این اقبال و ادبار دنیاست که اینو معلوم میشه. بعد من معلوم شه چیکارم. گاهی بعضیا تو شکست ها میبازن خودش، بعضیا تو پیروزی ها خودشونو گم میکنن. همه رقم رو داریم ما. گاهی تو موفقیت ها بعضی ظرفیت این موفقیت ها رو ندارن، بعضی هم ظرفیت کاستی ها و کمبود ها و اینا رو ندارن. تلکل ایامون و داول و هاوین ناس، ما روزگار رو بین مردم میگردونیم. اون عبارت به نظر من همینه. چرا برای بعضی میگفتن، یکی دوتا میگفتن آقا برای ما روشن نیست ولا. حالا خذ من الدنیا ما اتاک، بگیر از دنیا اون چی که به نزدت میاد، و تول عما تولا عنك، اش کن به دنیا. یعنی داره اینجوری میگه، اگه باز تحت لفظی بخوام میگه تول عما، پشت کن از چیزی که تولا عنک، پشت میکنه از تو یا پشت میکنه به تو، روونش این میشه، پشت کن به دنیا زمانی که دنیا به تو پشت میکنه. فان انت لم تفعل، حالا اگه این کارم نمیتونی بکنی، یعنی واقعا در این توان در تو نیست، ظرفیت ها، چون حداقل افراط نکن، زیاده روی نکن، فاجمل فی الطلب، خواستت دیگه زیاده روی نکن، زمین و زمان رو به هم نریز. برای اینکه مثلا یه مجلس بری دیگه قیامت برپا نکن. حالا اگه شد برو، نشد حالا بیام نمیدونم این ور اون ور خرج کنم دنبال این دنبال اون، آقا یه حال تبلیغی فلانی در یه حد شد، نشد دیگه به اختصار بسنده کن، به اجمال بسنده کن، اعتدال داشته باش، زیاده روی نکن. و من لهج قلبه به حب دنیا التاطا، اگه یه ذره دقیق بخونیم، و من لهج قلبه به حب دنیا التاطا التاطا قلبه منها به سلاسن التاطا قلبه منها به سلاسن، هم من لا یغبه، هم من لا یغبه، و حرس لا یترکه، و عمل لا یدرکه. یکی لغت همون لهجه است که به معنی اشتیاق و مشتاق شدن و شیفته شدن و اینجور چیزا است. التاتا از ماده لوتا، لوتا، بعد التوتا، التاتا، لوتا، همون که لوت و اینا هم که میگن لوتا، لوتا، بعد لوته به معنی چسبیدن، معنی لغویش التاته به معنی چسبیدن. و من لهجه، خب یکی هم که معلومه غم و اندوهه، هم و غم میگن همینه، هم و غم، غم و اندوه. لا یغب بهو غب و اغب و یغب بو غب و یغب اغب و یغب بو غب و هر چیزی که یه وقت باشه یه وقت نباشه. غب کلن به این معناست که یه وقت یه چیزی هست یه وقت نیست، هست نیست، اینو میگن غب. لا یغب و یعنی دیگه اینطوری نیست که یه وقت هست یه وقت نیست، لا یغبو، همیشگیه، دائمیه، مستمره. حالا اون امر هر چی که هست، حالا اینجا چیه؟ همه است، قصه هست، غمی که لا یغبو، دائمیه، یعنی این نیست که یه وقت باشه یه وقت نه، همیشه هست، همیشه گرفتارشه. ترک و عمل و اینا هم قبلا داشتیم، روشنه. من بنابراین فقط ترجمه کنم. و من لهج قلبه بدون، حالا کسی که به شیفته دنیا بشه، کسی که شیفته دنیا بشه، التات قلبه، قلبش میچسبه، قلبش میچسبه از اون، یعنی از دنیا به سه چیز. قلبش میچسبه از دنیا به سه چیز، یعنی به سه چیز دلبستگی پیدا میکنه. آره دیگه، یعنی این همین، ببین معنی اول تحت اللفظی رو میخوام داشته باشه. التات قلبه، قلبش میچسبه منها از دنیا به سه چیز. این دلش از دنیا به سه چیز میچسبه، دیگه ناگسستنیه. خب حالا یعنی چی؟ روونش چیه؟ میخواد بگه که به سه چیز دنیا دل بسته میشه، به سه چیز دل دنیا وابسته میشه. این دلبستگی، وابستگی هم دیگه باش همیشه هست، چسبیده بهش، یعنی همیشه باشه، هست، گرفتارشه، نمیتونه ازش رهایی پیدا. کی اینجوری میشه؟ کسی که لهج قلبه به حب دنیا، کسی که شیفته دنیا بشه. اون سه چیزی که از این دیگه جدا نمیشه، یکی اندوه که تمام شدنی نیست، چون همش احساس کاستی میکنه دیگه، احساس کاستی میکنه. ثروت داره فراوون، ولی احساس نداری میکنه. شما این ثروتمندا رو اگه دیده باشید، اینایی که آلودن ها، اینا که فهم و درک مال رو ندارن، اینا که دنیا رو اسیر دنیا ان، نه اونایی که هستن، کسانی که مال دارن ولی واقعا دنیا طلب نیستن، وابسته به دنیا نیستن، وابسته به مال نیستن، لذا از مالشون هم عالی دارن استفاده میکنن، به قدری بعضیا خوب از مالشون استفاده میکنن. چقدر میبینی طرف داره کار خیر انجام میده، مدرسه میسازه، کارای بیمارستان میسازه، چون بعد خیلی اسمی هم ازشون نیست. یه وقت یکی از چیز مسئولین اومده بود توی، داشتن باش مصاحبه میکردن، اینا گفتن شما چیزتون چقدره، مثلا مخارجتون فلان، گفت اینقدر، گفت ردیف بودجتون، گفت مثلا دولت اینقدر به ما میده. بعد گفت خب پس بقیه چی؟ گفت مردم میدن. گفت آخه خیلی رقم، گفت همین چند روز پیش، این تو ذهنم مونده، گفت همین چند روز پیش یه کسی یه رقمی ریخ، عددی که گفت، رقمی که گفت خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود. بعد گفت یعنی کی؟ گفت ما نمیدونیم، نمیگه نه اسمی نه چیزی فلان، دنبال اسم اینا نیستن. دیده یه جاییست که باید کمک بشه، میونی کمکی کرده، رقمهای بالا، نه اسمی، نه دنبال اینا نیستن، که فهمش رو داره، میدونه چجوری استفاده بکنه. طرف میبینی چقدر. ما یه وقتی رفته بودیم طرفای بعد از تبریز، یه جای اصفهلان، جایی به نام اصفهلان، بعد اونجا که رفتیم ده بود، روستا بود، چی بود الان شاید یه ذره چی شده باشه، ولی دیدیم چقدر شیک و مدرن و مدرسه داره، خوابگاه دانشجویی داره، درمونگاه، نمیدونم چی. گفتن اینجا یه آقای اسمش دکتر اصفهلانی، این همه کارهای اوه، میاد یه روز مثلا سنگ اینو میذاریم. بعد ما رفتیم مراکز، میدیم دیدیم یکیش به اسم اون نیست، یه اسمای دیگه بود. گفتیم اینا چیه؟ گفت مثلا این داییشه، این نمم عموشه، عمشه، این خالشه، گفت هر بنای چیز میکنه به اسم یکی که مثلا یک چیز خیری برای او باشه، باقیات و سالاتی باشه، مثلا خیرش برسه، ثوابش بشه، هدیه میکنه به او دیگه. میگه مثلا این خوابگاه بانیش مثلا فل به اسم یکی از فلان. بعد میگوتن این آدم حالا خیلی ثروتمنده، نمیدونم چی داره فلان ایناش کنه. میگه هر وقت خیلی هم شیک و پیک، مرتب، کت شلوار، کراوات هم میزنه، خیلی در و تمیز. میگوتن هر وقت میاد یه دونه بنایی رو به اصطلاح چیه افتتاح کنه، اول با همون وضعیت قشنگ رو زمین میخوابه، سجده شکر به جا میاره، خدایا شکرت که به من این توفیق داری یه چنین کاری بکنم، رو همون خاک قشنگ میفته فلان. بعدم میگم یه دونه من ندیدم، یادم نمیاد، چون مال خیلی سال پیشه، میرفتیم طرفای در اسکو و فلان و اونورا، بعد از تبریز اون ورا به طرف کندوان میخواستیم بریم، تو راه رفتیم اینجا دیدیم یه جایی بنا. بعد من یادم نمیاد که مثلا یه چیزم به اسم خودش بوده باشه اینا، حالا یادم نیست، ولی منظور اما اونایی که نه دنیا رو دارن جمع میکنن، مال دوستی پولو دارن جمع میکنن، بعد میبینی که دریغ از اندکی انفاق، اطعام، احسان، کمک، میبینی نزدیکانش تو فشارن. این آدما اینا گشنن و اینا همش در حال غم و اندوهن، کم دارن اصلا. چرا اونو ندارم؟ چرا اون یکی رو ندارم؟ چرا اون یکی رو ندارم؟ خدا نکنه کسی به این دردا مبتلا بشه. در یه جایی تو نهج البلاغه ظاهرا ما با هم داشتیم، منهومان لا یشبعان، منهوم و علم، منهوم و دنیا، دو تا گرسنه هیچ وقت سیر نمیشن، یکی گرسنه علم، یکی گرسنه دنیا. گرسنه چطور اون کسی که مزه علمو چشیده باشه بدون مطالعه شب خوابش نمیبره؟ حتما باید مطالعه کنه، میخونن. مطالعه اینا که مزه علمو چشیدن دستوردار نیستن که یه شب بدون مطالعه بخوابه، عزاز قصهش میگیره که امشب من چیزی استفاده نکردم. آدمایی که گشنه دنیا هم هستن اینجوری هم سیری ناپذیره. این نیست که ده تا فلان داره، این ده تا فلان داره مهم نیست، مهم اون نداشته هاشی که داره حسرت میخوره و قصه میخوره. بنابراین این آدمی که این دنیا طلبی بهش چسبیده، دنیا دوستی بهش چسبیده، دلبستگی به دنیا او رو رهاش نمیکنه، این سه چیز هست که به سه آفت فی الواقع مبتلا. یکی این اندوه قصه داره، قصه که او رو رها نمیکنه، همیشه با اوه. حالا با مصادیق مختلف ما گفتیم پول، قدرت باشه، طرف قدرت رو داره، تمام دنیا رو هم داشته باشه، یه گوشه اونم من باید داشته باشم. یه وقتی مثال میزنم، بعضی که خدای نکرده میفتن تو دام این شهوت پرستی و اینها، هرزگری و هرزه بودن و اینا، طرف میبینی که لایقف، خلاصه حدی نمیشناسه، اینجوری نیست که اصلا، و با هر مصداق دیگری، و هرس لایت رکوهو، هرسی که او رو رها نمیکنه، این هرس او رو رها نمیکنه، آرزویی که هرگز بهش نمیرسه، و عملن لا یدرکوهو، عمل رو قبلا داشتیم، عمل به معنی آرزو جمعش آمال، و عمل لا یدرکوهو، عملی که لا یدرکو، درک نمی کند او را، یعنی بهش نمی رسه. آرزوهاش اینا نیست که، آرزوهای بلند. ازهد فی الدنیا یبصر کالله اوراتها، ازهد فی الدنیا یبصر کالله اوراتها ولا تخفل فلسته به مخفول ننک. زهد و قبلا داشتیم بنابراین دیگه نگم، ولی بود قبلا یه وقتی راجع به زهد صحبت کردیم، حالا تا همین تحتانه گفتیم بی رغبت بودن، بی اعتنا بودن، ولی یه توضیح داشت قبلا گفتم، امیدوارم تو خاطرتون باشه. یه لغت اینجا اورات داریم که جمع اورته، اورت میگن از ماده آره، عورت میگن از ماده آر، اصلا آر هم به معنی ننگ و زشتی و اینجور چیزا، بعد برای همین میگن عورت هر آن چیزی رو میگن که آشکار شدنش آر باشه، زشت باشه، هر چیزی که آشکار شدنش موجب ننگ و آر و زشت و فلان باشه بهش میگن عورت. برای همینم اصلا میگن آلت تناسلی رو تعبیر میکنن به عورت، چون آشکار شدنش موجب شرمندگیه، از این جهت میگن. ولی عورت پس هر چیزی که ممکنه من الان یه مطلبی، یه سری داشته باشم، سری که نخوام شما بدونید، چون اگه شما بدونید من شرمنده و خجالت زده میشم، اون سره میشه عورت من. پس عورت فقط بحث نمیدونم این عضو و اونو، نه، هر چیزی که آشکار شدنش موجب آر باشه، موجب ننگ باشه، موجب زشتی و فلان باشه، عورته. پس ممکنه عورت چیه؟ یه رازی باشه، من یه رازی دارم، یه خبطی کردم، یه نقصی دارم، اشتباهی، نمیخوام شما بدونید، چون اگه بدونید نگاهتون به من عوض میشه. حالا یه کسی میاد میگه که این صدر دینی اون این مثلا این رازشو برملا میکنه، رازی که موجبش من پیش شما خجالت زده بشم، شرمنده بشم، میگن عورتش رو برملا کرد. عورتش برملا کرد اینجا یعنی این رازه رو، اون سره رو، سری که موجب شرمندگی این آدمه، موجب خجالت زدگی این آدمه. بنابراین عورت به معنی زشتی که داریم میگیم به این معناست. این داستان عورت زهد و قبلا داشتیم، یوبستر کم که بصیرت و اینا مشخصه، از حدف دنیا. آقا حضرت داره به ما یه قاعده یاد میده. گفتم بعد بگیریم اینها رو. میگه اگه زاهد باشی، اگه نسبت به دنیا بی‌اعتنابی رغبت باشی، خدا زشتی های دنیا رو وقت به تو نشون میده. تا زمانی که این زهد در ما ایجاد نشه ما متوجه نمیشیم. ای بسا این زشتی های دنیا رو زیبا ببینیم، کما اینکه زیبا میبینن خیلی ها، به خاطر همین هم ول نمیکنن، میرن دنبالش. اما اگر ازهد زهد بورز در دنیا، اون وقت یکی از نکات مهم همینه، یبصر که الله، خدا بینات میکنه، چشماتو باز میکنه. نسبت به چی؟ نسبت به زشتی های دنیا. ولا تغفل، غفلت نکن، غافل نشو. فلسته به مغفول انگ، تو مغفول نیستی، نه تو مورد غفلت نیستی، تو رها نشدی. لا تغفل، غفلت نکن، فلسته به مغفول انگ، برای اینکه تو مورد غفلت نیستی. یعنی اینطور نیست که تو رها شده باشی توجه نشه. نخه، تو زیر ذره بینی، تو اعمال، تو حرکات، تو رفتارت، اینا همش داره حساب میشه، همش مورد توجه. تو پس غافل نشو و غفلت نکن، فکر نکن که حالا تو اگه غفلت کنی مورد غفلت واقع، نه تو مورد غفلت نیستی. تمام حرکاتت، تمام سکناتت، تمام اعمالت، تمام کارات، همه بالاخره داره ثبت و ضبط میشه، همه داره بعدم حساب هست، کتاب هست. اینجوری نیست که. خب من یه نکته کوچولو بگم، رفع زحمت کنم یه قدری هم، باز نمیم چرا حالا فرحال پول کشید، خواستم زودتر تموم کنم نشد. من یه نکته به شما بگم و تمام کنم، و اون این که جلسه قبلی که ما داشتیم راجع به دنیا صحبت میکردیم، خیلی شتاب زده من نشد مثلا یک لااقل مثلا مستندم رو بیان بکنم و اینها، شتاب زده یه نکته گفتم و رفتم. الان هم باز یه ذره شتاب زده میشه، ولی میخوام که اون مطلبی که گفتم رو یه قدری مختصر بیشتر گفته باشم و بعد رفع زحمت کنم. ببینید، صحبت که ما جلسه پیش داشتیم این بود، گفتم از عبارات حضرت امیر در نهج البلاغه اینجا تو بحث قبل و موارد دیگری که داشتیم و باز موارد دیگری که فراوان در نهج البلاغه، ما به اینجا میرسیم که دنیا و حتی با نگاه به قرآن، بالاخره همه رو در نظر که میگیریم، به اینجا میرسیم که دنیا یه وقت منظور این عالمی است که خدا آفریده. گفتیم این صنع الهیه و صنع الهی مخلوقی از مخلوقات خداونده که کسی این دنیا رو نمیتونه مذمت بکنه و نکوهش بکنه. نکوهش کردن و مذمت کردن این دنیا در حقیقت اعتراض کردن به خالق این دنیاست. این دنیا زیباست، حتی گفتم فلاسفه معتقدن، حکمای الهی معتقدن این نظام نظام احسنه، بهتر از این نمیشه، همه چیز سر جاش، همه چیز هم درسته. این دنیا، این قوانینش، این سننش، اگه سننی داره، اگه قوانینی داره، اگه نظامهایی بر این عالم حاکمه، همه جایی خودش درسته. همه کسی بیاد به این دنیا اعتراض بکنه، اعتراض به خود خدا کرده. دوم گفتیم دوست داشتن دنیا هم باز از نظر حضرت مذموم نیست، عباراتی رو خوندیم. طبیعی هم هست که آدم دنیا رو دوست داشته باشه. آدم شغلش رو دوست داشته باشه، زنش رو دوست داشته باشه، بچه‌ش رو دوست داشته باشه، خونه‌ش رو دوست داشته باشه. نمیدونم و و و اینا، اصلا زندگی با اینها میچرخه. قرار باشه اینها نباشه که اصلا چه زندگی؟ من اگه دوست نداشته باشم بیام درس بدم، اصلا این میشه عذاب علیم. در حالی که من روز شماری میکنم، میگم خدایا امروز چند شنبه است؟ فردا سه شنبه است. خوشحالم که میخوام بیام، خدا شاهده. روز شماره میکنم، اینقدر اشتیاق دارم، عشق میکنم، کیف میکنم. کیف نکنم درس دادن زجرآور میشه. بعضی هم میگن آی مینالن، برای اینکه هدفشون گاهی یه چیز دیگه است. ولی کسی بعد به عشق بورزه، وقتی عشق ورزید میره لذت میبره، خستم نمیشه، چه خستگی. اینایی که کارشون متناسب با ذوقشون نیست و با ذائقشون سازگار نیست، عذاب علیمه. یعنی واقعا زودم فرسوده میشن، چون این ذائقش یه چیزه، کاری یه چیزی، نقطه مقابل اون روزها براشون که میگذره مثل جهنمه. برای همه میگن سعی کنید در راستای ذوقتون، سلیقتون، علایقتون، کاری اگه میخوام در اون راستا باشه، میبینی اون اصلا نشاط میده، لذت میده. حالا دوست داشتن دنیا مذموم نیست. گفتیم اون دلبستگی، وابستگی، علاقه به دنیا تا اینجاش بد نیستا، اگه موجب بشه که اوامر الهی رو زیر پا بگذاریم، اگه قرار موجب بشه که نواهی الهی رو پشت سر بگذاریم، اون میشه دنیای مذموم. دنیای مذموم دنیایی است که زن رو دوست دارم، بچه رو دوست دارم، خوبه. اما اگه این دوست داشتن باعث بشه که امر الهی رو زیر پا بگذارم، بچه‌م آخر اگه برم جبهه این چی میشه؟ اگه من یه توریم بشه، دوست دارم برم ها، ولی اگه برم این ممکنه من مثلا بر نگردم، این بچه‌م چی میشه؟ خب پس به خاطر این نمیرم. این میشه دنیای مذموم، این میشه دنیای مذموم. و حالا آدم بچه‌شو باید دوست داشته باشه، عشق ببرزه. ولی این دوست داشتنی که موجب بشه، دقیقاً شما نگاه کنید در قرآن، این آیه رو خواستم براتون بخونم، آیه 24 سوره توبه، سوره توبه آیه 24 شنیدید حتما، ولی این رو به معنی شاهد جدی دقیقاً هم با این مثال ها منطبقه. میگه که میفرماید که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اینو حفظ کنید به درد، یعنی دقیقاً این باید بشه سرمشق زندگیمون. نگاه کنید، قل ان کان آباؤکم، پیغمبر بگو اگه پدرانتون، و ابناؤکم فرزندانتون، و اخوانکم برادرانتون، و ازواجکم همسرانتون، و عشیرتکم قوم و خویشاتون، و اموال اقترفتموها و مالی که جمع کردید، و تجارتون تخشون کسادها، تجارتی که از کسادیش میترسید، و مساکن و ترزونها، خونه هایی که دوستشون دارید. اگه اینایی که گفتم احب الیکم من الله و رسوله، اگه اینا محبوب تر باشه نزد شما از خدا و پیغمبرش، و جهاد فی سبیله، این دقیقا اینجا نگاه، و جهاد در راه خدا، اگه اینا محبوب تر باشه نزد شما از چی؟ از خدا و پیغمبر و جهاد فی سبیله، فتربصوا حتی یأتی الله و امره، منتظر باشید که امر خدا بیاد. تهدیده، یعنی حالتون رو جا میارم، اینجوری میخواد بگه ها، اگه بخوام. یعنی ببین، پس باباهامون رو دوست داریم، خیلی هم خوبه، باید دوست داشته باشی. ابناؤکم بچه هامون، اب نداره. اخوانکم همینطوره. ازواجکم بله. عشیرتکم مالم، خونم، تجارتم، هیچ اشکال نداره. اما اگر اینا احب الیکم، محبوب تر باشه نزد شما از خدا و رسولش، و جهاد فیزه، همینا موجب بشه به خاطر این، به خاطر اون، حالا من جهاد رو، من حضور در جبهه جنگ رو رها میکنم و ترک میکنم، فترب مسوحت، این اون دنیای مذموم. از این صریح‌تر، از این روشن‌تر، این چقدر روشن بیان میکنه. دوست داشتن رو اشکال نداره، اون زمانی که این دوست داشتن موجب میشه که امر الهی رو، امر رسول خدا رو، و برای مثال یکی از مصادیقش هم داره میگه جهاد فی سبیلهی، جبهه رو ترک میکنی، حضور در میدان نبرد نمی کنی. چرا؟ به خاطر اینکه، به خاطر اینکه این تعلقات، دلبستگی به اینا، دوست داشتن اینا، این خطره، این اون دنیای مذمومه. و الا شما بعد گفتم اون حرف مولانا که چیست دنیا از خدا غافل بودن، یا چیست دنیا از خدا غافل شدن، نی قماش و نقده و میزان و زن، دنیا اینا نیست، پول و زن و زندگی اینا نیست، اینا همه باید باشه. اینا اگه موجب بشه که از خدا قاف، چقدر جالبه. و کما نگاه کن تو این نصف خط تمام این حرف قشنگ گرفته مطلب بیان کرده، دنیا غافل شدن از خداست. ولی اینا موجبات غفلت نشه و موجبات این نشه که من امر و نهی الهی رو نادیده بگیرم، موجب اون قصه نشه، چه اشکال داره؟ برو بهرتو ببر، لذتتو ببر. قرآن هم میگه لا تنس نصیبک من الدنیا، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. از این سریع‌تر کی حرم کرده زینت های دنیا رو، طیبات دنیا رو؟ اینا برای ماهاست، بهرتو ببر. دنیا به نظر من به وضوح، یعنی وقتی قرآن رو نگاه میکنیم، وقتی نهج البلاغه رو نگاه میکنیم، سایر عبارات رو نگاه میکنیم، کاملا مشخص دنیای ممدوح کدامه، دنیای مذموم کدامه. اجازه بدید همینجا تمامش کنم و سلام صلواتی خط کنید.